بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. با این آیات خداوندی از امروز تطبیق مواد دو نظام حقوقی غرب و اسلامی را شروع میکنیم. صفحه 264. این حقوق سی ماده‌ای، این حقوقی که سی ماده دارد، بر مبنای پنج اصل تدوین شده. البته این پنج اصل را نه در حقوق بشر از نگاه اسلام در کنفرانس های اسلامی تنظیم کردند و نه در حقوق بشر از نگاه غرب، اینا تنظیم نکردند، یعنی ریشه گیری نکردند که این سی ماده بر مبنای چه اصلیه. اونی که بله به جهت بررسی دقیق به دست آمد پنج اصله. پنج اصل به عنوان مبانی حقوق جهانی بشر در هر دو نظام حقوقی منظور بوده است. یک، اصل حیات شایسته. اصل حیات شایسته. دو، اصل کرامت انسانی. سه، اصل آزادی مسئولانه. اصل تعلیم و تربیت. اصل تساوی در مقابل قانون. این پنج اصل در حقیقت ریشه های این سی ماده که حتی در حقوق جهانی بشر از نگاه اسلام 32 ماده است، ولی حقوق جهانی بشر از نگاه غرب 30 ماده. البته این 30 ماده هم اونها تنظیم کردند، ولی در کنفرانس اسلامی جهان کم ریاض بوده است که یک ماده از اون کم کردن، یعنی حقوق جهانی بشر از نگاه اسلام 29 ماده بوده. بعد آخرین کنفرانس در قاهره دو ماده هم از او کم کردن، شده 27 ماده. و حتی انشاءالله همینجا صفحش رو عرض میکنم که مراجعه خواهید فرمود که در قاهره چجور این مواد حقوقی جهان بشر، جهانی بشر از نگاه اسلام به صورت یک مواد اخلاقی شناور. شناورش هم برای این است که این شرط را در آخر کردن، شربت هیئت ایرانی سکوت کرد و استاده بود و آیان شامده بودن، گفتن جریان را که ما خیلی هم مقاومت کردیم نشد. و اون این است که این حقوق قابل عمل است در کشورهای اسلامی به شرط اینکه مخالف نمیدونم قانون اساسی، قانون مدنی نباشه. عملا شناور که اینا انشاءالله بعد از درس امروز عرض میکنم که کجا بحث کردیم اینجا. خب، یک، حق حیات شایسته. حقوق بشر در اسلام ماده یکم الف، از قدم صفحه 264 بلاده این فرمایید. الف، حیات عطای خداوندی است و حق حیات برای همه انسان ها تضمین شده است و همه دولت ها و جمعیت ها و افراد مکلفند به حمایت و دفاع از حق حیات در مقابل هر گونه تعدی و وارد شدن هر گونه اخلال بر بقای طبیعی آن، مانند بیماری ها، بلایای طبیعی و انسانی. و جایز نیست جدا کردن هیچ روحی از بدن بدون مقتضی شرعی. این الف. ب، استفاده از هر وسیله‌ای برای نابودی چشمسار حیات بشری اعم از کلی و جزئی حرام است. جیم، حفظ ادامه حیات بشری تا اونجا که خدا بخواهد واجب است. خواه محافظت هر فردی بر حیات خود در مقابل تعدی دیگران یا تعدی برخیشتن مانند انتحار خودکشی، یا محافظت او در باده حیات دیگران، این یک تکلیف که باید حیات از نابودی و از اختلال تا اونجا که خدا میخواهد باید محفوظ بماند و جریحه‌دار نشود، نابود نشود. دال، واجب است بر هر کسی که مورد استضعاف قرار گرفته و حیات و کرامت او از ناحیه عوامل طبیعی یا از طرف قدرتمندان مورد تهدید واقع شده است، قیام کند. قیام کند به دفع استضعاف و دفع خطر از حیات و کرامت خیشتن به هر نحو مشروعی که توانای اون را دارد. و هر کس که به انجام این تکلیف قیام نکند، عامل خطر و ظالم را در مستضعف ساختن و تهدید حیات و کرامت خود کمک کرده است. چنین شخصی از کسانی است که هنگامی که فرشتگان آنان را در حال مرگ در وضعی در میابند که تن به استضعاف داده و ظلم برخیشتن نموده اند، از آنان میپرسند فی مکنتم، شما در زندگی چه می کردید؟ در چه حال بودید؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، گویا ما در روی زمین بینوایان و مستضعفان بودید. قالو علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، آیا زمین خدا پهناور نبود که هجرت کنید و خود را نجات بدهید؟ بعد آیه عذابه که یعنی اگر انسانی بتواند خود را از استضعاف نجات بدهد نکند، وعده آتش شده که دلیل گناه کبیره است. آنان پاسخ میدهند ما در روی زمین مستضعف بودیم. فرشتگان میگویند آیا زمین خدا پهناور نبود تا در اون هجرت کنید؟ آنان کسانی هستند که منزلگه نهایی آنان دوزخ است و دوزخ سرنوشت بدی است. و معلوم است که وجود مهاجرت، وجوب مهاجرت در روی زمین پهناور خداوندی مثالی است برای بیان یکی از وسائل نجات دادن خیشتن از ظلم و استضعاف. ه، اسقاط جنین حرام است مگر به جهت ضرورتی که شرع با نظر به اون تجویز می نماید. این در حق حیات اولین ماده است که در حقوق بشر، حقوق جهانی بشر از نگاه اسلام می بینید. حقوق بشر از نگاه غرب اونی که قابل تطبیق است به ماده یکم، ماده سوم و ماده پنجم شونه. یعنی در نظام حقوق جهانی بشر از نگاه غرب دو ماده با این ماده اول ما قابل تطبیقه، ماده سوم، ماده پنجم. ماده سوم هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده پنجم، احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری یا مهم باشد. در اینجا ما پیش از مشترکات را بیان کنیم و تمایزات را، یک مسئله فوق العاده مهمی است که باید تذکر داده شود. در حقوق بشر از گاه اسلام، حقوق حق اینجا به معنای حکمه، نه به معنای حقوقی که قابل اسقاط باشه، قابل نقل انتقال باشه، قابل واگذاری باشه، نه. ولی در حقوق جهانی بشر از گاه قدر مسکوت این قضیه، تصریح نشده از که کسی میتواند بگوید آقا تو مرا بکش، نمیتواند بگوید. این نیست. یا مثلا کسی خودکشی بکند چه باید کرد؟ آیا باید جلوشا گرفت؟ دولت واجب است که دولت جلوشا بگیره. اگر دولت دسترسش نبود، جامعه هر کسی با خبر بشه احساس کند یه کسی حکم الله را زیر پا میگذارد، حق حیات را، باید جلوشا بگیری؟ نبه، ندان. ولی در اسلام قطعا این حق به معنای حکمه، یعنی خداوند متعال این حیات را که عنایت فرموده است، هیچ کسی، هیچ احدی توانایی اون را ندارد که اون را اسقاط کند یا اهمال کند یا حتی جریحه‌دارش کند، حتی مورد اهانت قرار بدهد. البته در اصل کرامت اشاره خواهد شد به این معنا، ولی ما اینجا آوردیم که یک حق حیات داریم ما، حق زندگی. حق زندگی را ممکنه حقوق بشر غربی ها بگویند ما با قید حیثیت و کرامت، اونتاش قید منفصل بوده، همون حیات شایسته را پیشنهاد میکنیم، یعنی هر انسانی حق حیات شایسته دارد. خب بسیار خوب، ما نمیخواییم با الفاظ مناقشه لفظی بکنیم که بسیار خوب، اگر اون موادی که حیثیت و کرامت انسانی را حق بزرگی برای انسان میدوند، اون وقت او را میتونیم به زمینه حق حیات بگوییم، حق حیات شایسته، که در اسلام واقعا این حیات که به عنوان اصل اولیست، حق حیات یعنی حکم حفظ حیات، حکم احترام حیات، این حکم صریحا که متعلقش حیات شایسته است. خب مشترکات، حق حیات شایسته. دو، حق آزادی. سه، حق امنیت. چهار، ممنوعیت شکنجه. پنج، ممنوعیت مجازات و هر گونه رفتار ظالمانه، یعنی مجازات ظالمانه ها، نه مجازات ممنوع باشه. شش، ممنوعیت رفتار برخلاف شؤون انسانیت. متاسفانه بعد از چاپ این کتاب نده اومد که کاش اون قضیه مسله را ما مثال بیزنیم، مسله که این احترام حیات به قدریش که ولو اون یه طرف مثلا قاتل عمدی کشته خواهد شد، مسلم نمیشه کرد، ممنوع مسلم کردن، چون به کرامت آدمی برمیخوره. مسلم کردن عبارت از قطع اعضاء شریف انسان مثل چشم، گوش، بینی، لبها، اینها را میگیم مسلم. مدرکش هم همون جمله جاودانی است که امیرالمومنین وقتی که میخواست توصیه بفرماید درباره ابن ملجم، چه فرمود؟ اگر بخواید قصاص کنید، خب حقی است که شما دارید، و اگر بخواید بگذرید، خدا شما را عفو کند. الا اوات بون ان یغفر الله لکم، مگر نمیخواید خدا شما را ببخشه؟ و اگر زنده ماندم خودم میدانم. اونجا جمله اصلی ولا توسلو بالرجل فإنی سمعت ولا توسلو بالرجل فإنی سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یقول ایاکم ول مسله ولو بالکلب العقور، بپرهیزید از مسله کردن اگرچه یک سگ هار باشه. از اینجا که حتی باید احترام حیات یک انسان یک حیوان اون هم کلب محفوظ بماند، معلوم است که حفظ کرامت حیات انسانی در چه درجه است. این در حد اعلا ما این را در حقوق اسلامی میبینیم. همه این حقوق مورد توافق دو نظام حقوقی اسلامی و غربی هستند که در حقیقت میتوان گفت از جمله حقوق طبیعی و انسانی بدیهی به شما میروند. بعیدم نیست که همجور برویم عقب، همینجور بریم عقب، همه حقوق هایی که واقعا جنبه انسانی داشتن، همه فقه ها، همه حقوق هایی که جنبه انسانی را مراعات کرده اند، این مواد را کم و بیش شاید با اشکال مختلف مراعات کرده اند. اینطوری دیده میشه. تفاوت های دو نظام حقوقی از نگاه اسلام و از نگاه غرب. یک، حقوق بشر در اسلام در ماده یکم بند الف حیات را یک عطای خداوندی می داند و این استناد در حقوق جهانی بشر از دیدگاه غرب وجود ندارد. نفی نکرد البته، ولی وجود نداره. معنای این سکوت یعنی عدم توجه به این که انسان به کدامین حقیقت به عنوان مبدع وجودی مسترد است. چیست این؟ اصلا به کجا مسترده که ما این حقوق را میخواییم دربارش اجرا کنیم و مراعات کنیم؟ این به کجا مسترده؟ ارزش اون حقوقی را که بر پایه یک انسان مجهول الهویت والاصل استوار شده است از بین میبرد، یا حداقل ارزش اون حقوق را در ابهام غیر قابل تفسیر فرو میبرد. و طبیعی است که این ابهام باعث میشود که هیچ کس نتواند با تکیه بر چنین حقوقی از همه انسانها که مواد این حقوق یا به کلی یا در بعضی از موارد به نفع آنم نیست، مطالبه مجاهدت و فداکاری در راه ایفا و اجرای اون بنماید. ولی در حقوق اسلام صریحاً در بر دارد که باید در نجات دادن این حیات که وابسته به خداست، این آیت خداوند نیست، در حد اکثر در نجات دادن این حیات، در پیشبرد این حیات، در رفع هر گونه ظلم از این حیات باید کوشش کرد. این از کردم خدمتتون که این یک اشتباه عجیبی است. خب گفت که آقا نمیخواید اخلاق را تزریق کنید به حقوق. درست شد؟ قاهقاهی برای این که خود حقوق یک ارزش مهم پیدا کنه، قرار یه رجعی بهش بزنید، یه اشاره بهش بکنید. دیگه مقید بعدم نباید شد به اصلاح ما طبعا میگیم به شرط لاک نباید شد. اصلا اینجور که مسئله خدا و باورای طبیعت در این حقوق مسکوت گذاشته شده است، این یک کلی را به تکیگاه قرار میده. خب اینا یه جمله در ماده اول یا در همون پاراگراف های مقدمی یک اشاره میکردن و این چه غفلتی است که حیات را میگه خیلی خوب بنده مجاهدت نمی کنم. حیات چیه؟ اولا چیه حیات؟ برای من مطابق مطلوب شرف و کرامت و حیثیت انسان یه مسائلی است که مطرح شده که ضعفا بلکه بتونن خودشون اداره کنن. وجه این حرف رو زدن چیکار کنیم ما؟ در صورتی که اگر این قضیه عنایت خداوندی را اینها در اول میشن هیدنویزم هم قبول داشت، بودیسم هم قبول داشت، مسیحی، یهودی، مسلمان، تمام خیلی استثنائی ادیانی که خدا را علنا در نظام زندگیشون مطرح نمی کنن. چون آتئیسم می خواهید بشمارید در تاریخ، ها انگشت ده انگشت شما شمارش تمام نشده آتئیست تمام میشه. اون اصلا صحبت نکنید. اگر باشه اونهایی هستن که لا یا لا به تابع لائیکن و یا سیکولارن، یعنی اغلب با خدا چهره مبارزه در تاریخ دیده نمیشه، رسما دیده نمیشه. همینجور به اصلاح چیز غیر رسمی، قاچاق و سکوت چرا هست؟ سکوت هست، دیده میشه. ولی این که آیان متوجه باشید 1, 2, 3, 4, 10 تا دلیل داریم برای اینکه خدا نیست، والله در تاریخ دیده میشه. خب خود این سکوت درباره خداوند که رسما در مقابل مثبتین خدا دیده میشه سکوت هست. خب برای اونها تحمیل نمیشه اگر شما بگویید آه حیات این آیت خداوندیست، میگه خب محتمل هست که خدا باشه، بسیار خوب، این محکمتر میکنه حقوق شما را، قابل اجراتر میسازه، برای اجرا کمک خیلی بزرگیست. این گفت که حتی اقل لولم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارا فی دنیاکم. خود این وقتی شما یک پشتوانه عمیق و عمیق از میکنم اشتباهه، او پشتوانه بزرگی به بزرگی خداوندی که ارباب ادیان در مغز دارن قرار دادید، این بشر با کله وارد میشه به احترام به این حقوق. من جمعان نمیکنم این اصلا دایی نبود اینقدر سکوت بکنم درباره این که این حیات به کجا وابسته است. حیات بریده از اصول در کمر طبیعت، در وسط بیابان طبیعت، حیثیت دارد، شرف دارد، کرامت دارد، خودتگیگاهی شید. این آیان انشاءالله در تحقیقات شد در نظر بگیرید و فوق العاده مهمه. و متاسفانه میگن این بحث بحث اخلاقی، آقا این کلمه اخلاق نباید ما را رم بده، نباید برای ما وحشت بیاره. کلمه اخلاق یعنی چه؟ یعنی شکوفایی اون حقیقت درونی انسان که وابسته به خداست. این اخلاق، این عمل به شایستگی است. خب از این اخلاق استفاده کنیم چه اشکال داره؟ به هر حال من یا حداقل ارزش اون حقوق را در ابهام غیر قابل تفسیر فرو میبرد و طبیعی است که این ابهام باعث میشود که هیچ کس نتوان. آقایان قطعا این ملاحظه فرموده شما ارشد که سردسته های کاروان علم می دانید که در این دنیا شاید میلیون ها اشخاص میگه اگر حیات امانت خدایی نبود یک دقیقه در این دنیا زندگی راضی نبودم. هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ تو پره دیگه. یا نفس، و این شعر مال جبران خلیله، یا نفس خطاب به منه، یا نفس و لولا مطمعی بالخلد ما کنت ای لحنا تغنی الدهور بل کنت انها حاضری قصرا فیبدو ظاهری سرا تباریه القبور. ای من اگر طمعی بر ابدیت نداشتم، اگر اشتیاقی و اگر آرزویی و اگر امیدی، لولا مطمعی بالخلد، اگر این چیزا امیدانه داشتم، گوش من نمیخواست بشنود این آهنگی را که روزگارم مینوازد بیشتر و ته، بلکه همین الان بلکم تو انها حاضری قصرن جبرن این ادامه حیاتم را قیچی میکردم، میبردم خودم را زیر خاک ها مخفی میکردم. این تو کده ساعت نگران دنیا هست، چه رسد به انسانهایی که درد و رنج و ناملایمات روزگار گرفتار چون کرده، گاهی بنبست تلخی برای اونها روم میاد، آرزوی مرگ میکنه. ولی چه میکنه؟ میگه خب برشود که احتمال این است که پشت این رود رودها باشه و این جریان از یک جریان بالایی شروع شده است. چشم، مگر این کمی در تاریخ؟ خیلی از فرهنگهای بشری در ادبیات ما که از وسیع‌ترین ادبیات دنیاست این مسئله چقدر گوشزد شده. روزگار و چرخ و انجم سر به سر بازیستی، گرنه این روز دراز ده را فرداستی. شعر ناصر خسروه. همین الان هم شما این بیت را بخونید، بیت روز، شعر روزه. روزگار و چرخ و انجم سر به سر بازیستی، گرنه این روز دراز دهر را فرداستی. خب آیان متفکران یونان، شما چه دارید؟ در فلسفه افلاطون این مطالب را میبینیم. ما باید برای تربیت فرزندانمون کفایت نکنیم به مسائل علمی محض و ضرب المثل ها و این مسائل، کافی نیست، بلکه ما فوق اینها ناچاریم در درون آنان سه بذر مهم را که خداوند به وسیله طبیعت در دلهای آنان کاشته است برویانیم. این سه اصل خیلی ساده است. این سه بذر: الله و رعایته و عدله، خدا و نظاره او بر هستی و دادگری مطلق او که هیچ تمایلی راه به اون ندارد. بیان میکنه بعد از کی شروع شده این مسئله که آقا حیات پشتیبان داشته باشه نمیشه ازش خیلی دفاع کرد. و بدون این سه بذره، هم به اسلام ما سه اصل دینی، الله و رعایته و عدله، الذی در ترجمه عربی مال احمد لطفی سیده که از بزرگترین مترجمان عربه، از فرانسه، از یونانی به فرانسه بارتولومی سامهیله ترجمه کرده، از فرانسه به عربی احمد لطفی سید خیلی معروفه، در ترجمه خیلی معروفه، مال مصر. میگوید که این سه بذر، کسی که خیلی ساده هم هست چون در فطرت شونه، کسی که این سه بذر را نمیخواهد در درون خود برویاند، او نخواهد فهمید از کجا آمده است و چیست اون هدف مقدس که باید برای رسیدن به آن خود را تربیت نماید. اینه لیون که رو نفسه او آیان حقدانا، او منکر خیشتن است مادامی که نمیداند از کجا آمده است. این باید عربی شیف زمه دیگه، نمیخوام از کنم که وقت یاد گرفتنشه. اینه لیون که رو نفسه او مادام لا یعرف انه من عین اتا ولا ما هو المثال الکامل المقدس الذی یجب ان یربی نفسه فی الوصول الیه. مبارزه با خویشتن میکند کسی که نمیداند از کجا آمده است و چیست اون هدف و ایدئال مقدس که باید خودش را برای رسیدن به اون تربیت کند. و حقیقت آن نیست چنان که بعضی از سیاست مداران عوام گمان میکنند، خیلی با اشراف صحبت میکنه افلاطون، ولیس الامر کما قد تظن الساسة العامیون ان یجدوا فی الدین وسیلة للدولة. نیست قضیه همچنان که بعضی از سیاست مداران عوام جوان می کنند که دین را وسیله دولت خود قرار دهند. اگر که برای نظام دولت خوب دین ضرورت دارد، و نیست همچنان که بعضی ها جوان می کنند که دین برای نظم زندگیشون خوبه، اگر که از فوایدش هست. بله، فایده یک دین الهی این است که جامعه هم ازش خیلی خوب استفاده میکنه، ولی اصل هدف اون نیست. اصل مسئله توجه به خدا و و استناد به خدا و نظاره او بر هستی و دادگری او وجود را معنا می دهد، هستی معنا پیدا می کند. ببینید آقا در حدود 400 سال پیش از میلاد حساب کنید، بیاد تا اینجا الان هم همین حرف نو صفحه 31 باغ اپیکور آناتول فرانس درست شبیه به این مطلب بیان کرد آناتول فرانس. بس چیزی که اینقدر اصالت داره یک چیزی مفت و جهانی خوب تکیقا قرار بدیم، این برای اجرای حقوقها که خیلی خیلی لازمه. تقید این سکوت یک سکوت منطقی نیست با نظر به حال بشر. خب از شبت تفاوت ها داریم از میکنیم حیات را حقوق بشر در اسلام حیات را یک عطای خداوندی میداند و این استناد در حقوق جهانی بشر از گاه قبل وجود ندارد. معنای این سکوت یعنی عدم توجه به این که انسان به کدامین حقیقت به عنوان مبدع وجودی مسترد است ارزش اون حقوقی را که بر پایه یک انسان مجهول الهویه و الاصل استوار شده است از بین میبرد، یا حداقل ارزش اون حقوق را در ابهام غیر قابل تفسیر فرو میبرد. یک راه دیگه میمونه برای این که خب اونم شما راضی نیستید، شما آیان غربی هم نباید راضی باشید که میموند این حقوق بشر کار اون که مثال از کردم از رودخانه سیل پرفشاری میاد، از این طرف شیر و خرگوش و آهو و پبر و پلنگ و گوسفند و فیل همه میخوان رو برکنم منطرف دست به هم بدید با هم برادر و برابر باشید رد شید. بله چشم اینجا رد میشیم، وقتی اون طرف رسیدیم اولین کلام شیر این خواهد بود که جواب خرگوش شما چه باشید؟ به جان نیاب نما ببخشید، به جان نمیارم الان نهار موقع نهار منه. والا یه چیز خیلی روشنیه دیگه. دو بعد ها این که در ماده اول از اعلامیه حقوق بشر از دیدگاه غرب میگوید انسان دارای موهبت خرد و وجدان میباشد، کلمه موهبت داره، موهبت عقل و وجدان میباشد، اگرچه میتواند نوعی اشاره به جنبه ماورا طبیعی انسان و وابستگی او به خداوند متعال داشته باشد، ولی این اشاره نمیتواند ارزشی را برای بنی نوع انسان از اون جهت که وابسته به خداست اثبات نماید، بلکه همین مقدار اثبات میکند که انسان یک بعد فوق طبیعی داره که عقل و وجدانش از اونجا سرچشمه گرفته. موهبت، اگر کلمه موهبت دقیق باشه، اینا من خواهش میکنم که آیان خود همون هیومن رایت را من دارم اون تاش پیدا بکنم یه خورده طول میشه، انگلیسی ها پیدا کنیم کلمه موهبت باشه مطلب شد. ما خدا رو سوید با کسی یک نزاع شخصی که نداریم، میخوایم در راه همین که هر شود کوشش هست برای پیشرفت بشر در باره حقوق، خب ما هم والله خدا شاید اینو میخواد که هر شود جز یکی از این خدمتگزاران هم حقوقی باشیم. اگر کلمه موهبت باشه این جنبه ماورا طبیعی مختصری دارد که خیلی مفیده. دو موهبت یعنی بخشش الهی را من عرض کردم ها، اصطلاح باردار موهبت. دو اگر چه مقدمه حقوق بشر از دیدگاه غرب اشاره به مکلف بودن دولت ها و جوامع برای اجرای مواد مربوط به حق حیات در ضمن لزوم اجرای همه مواد حقوق بشر نموده است، ولی بدون جهت که تا کنون دول عضو و جوامع اونها بلکه همه دول دنیا و اقوام و مللی که در اون زندگی می کنند نتوانستند در مدیریت سیاسی و فرهنگی و مذهبی و اخلاقی و اقتصادی خود به ایده ها و حقوق و تکالیف مشترک به حد کافی برسند، لذا اجرای مواد حقوق بشر از اون جمله مواد مربوط به حق حیات نیز هرگز مستند به پذیرش واقعی ذات خود مواد حقوق نبوده، بلکه از یک جهت میتوان گفت با اختلافات بسیار با اهمیتی که دولت‌ها و جوامع دنیا در امور مزبوره دارند، محال است که روزی فرا رسد که همه اون دولت‌ها و جوامع با استناد به حق بودن مواد حقوقی و تکلیفی نظام حقوق بشر از گاه غرب را مطلق بپذیرند و به اون عمل کنند. در نتیجه باید گفت عامل حقیقی اجرای این مواد سلطه‌های سیاسی غالب دنیا و برای بله انگیزه های مربوط به اونان خواهد بود. این به نظر این طوری میاد که چون بیان نکردن صریحا که حتی هر فرد از انسان متعهد می شود با این حقوق که از حیات دفاع کند از حیات انسان ها، میمونه به حال مسائل سیاسی که دولت ها را اداره می کنه، جمعیت ها را اداره می کنه و لذا نمیشه 100% یه حقیقت را اینجا بیان کرد که مکلف حقیقی کیه، مکلف کیست. حالا همین که بعضی ها میگن دیگه، مثلا الان در این چورای متمدن یه نفر کنار خیابان بیفته بمیره یا مثلا دردی بگیره سخت، معلوم نیست کسی توجه بکنه از خود مردم ها که این تکلیف منه، این الان داره در درد قوتوره، من اینا نجات بدهم، اینها معلوم نیست، یعنی الزام نشدن، الزام ندارن و به جهت که پشتوانه در عرض حیات ندارن. سه، در بند ب از ماده یکم حقوق بشر در اسلام استفاده برای نابود کردن چشمسار حیات بشری به هر وسیله‌ای که باشد و اعم از کلی و جزئی حرام شده است، در صورتی که در مواد حقوق بشر از گاه غرب نه خود این ممنوعیت و نه کسانی که برای مراعات حق حیات به طور عام مکلفند مقرر نشده است. ممکن است گفته شود که در اعلامیه حقوق بشر از این گاه غرب در ماده سوم با کمال صراحت حق حیات برای عموم انسان ها مطرح شده است و این طرح برای منظور فوق کفایت می کند. یاد عبارت دیگر که با اصطلاح اصولی نیز قابل تطبیق است، هنگامی که قانون با کمال صراحت حق حیات را برای هر کس که ظهور امن آن در هر انسان به طور فرد فرد کاملا روشن است تثبیت نمود، به طریق اولا سلب حق حیات انسان ها به طور دست جمعی یا به طوری که به این شکن کردن حیات انسان ها منتهی شود ممنوع می گردد. اشکال این مطلب فی نفسه صحیح است، اما در موارد حقوقی هر اندازه مواد و بنده ها با صراحت بیان شوند بهتر است از تکیه بر استلزام و اولویت ها و غیر ذلک که در محاورات معمولی می توان روی اونها تکیه کرد، زیرا در حقوق به جهت حساسیت شدیدی که در حق و تکلیف وجود دارد شایسته تر از آن است که تکیه به نص و صراحت باشد. یکی از بزرگان که از اداره کنندگان جنگ جهان دوم بود یه عبارتی گفته و اینو یادداشت کردم که اگر یک انسان بمیرد تراژدی است، اگر یک انسان مرد خب فاجعه است، مرد عجب مرض بود، مرض چقدر طول کشید. این توجیه مال من ها عبارتشون این است که میشه تراژدی، اگر یک فرد مرد میشه تراژدی. خب چند تا اولاد داشت، آیا واقعا رسیدگی شد؟ عجب چند سال داشت، خیلی منفه پیر نبود و شروع کنم براش عرشبت که رسا قزل ها قصیده ها میگن و اینا. اما اگر 1,000,000 کشته شود میشه آمار، در جنگ ها این طوره دیگه، آماره، مسئله آماره. عبارت هم مال یکی از رسمی ترین شخصیت هاست که جنگ جهانی دوم رو اداره کردن. اگر یه نفر بمیره میشه تراژدی، وای بیچاره، الله واقعا مرد، همون برای اول بدتر مرد هی میگن. اما اگر 1,000,000 کشته شود میشه آمار. 4. در بند جیم مسئله وجود دارد که سخت قابل توجه است و اون این است که حفظ ادامه حیات بشری تا اونجا که خدا بخواهد واجب است. معنای این تکلیف اون نیست که ما نخست باید مشیت و اراده خدا را درباره مدت ادامه زندگی انسانها به دست بیاوریم و سپس برای ابقای حیات در اون مدت بکوشیم، بلکه منظور این است که نه تنها نباید از طرف هیچ انسانی عامل قطع ادامه حیات یک بشر به وجود بیاید، بلکه تا اونجا که مقتضی ادامه حیات محتمل است باید برای ابقای آن مقتضی اقدام نماییم. در این بند تکالیفی معین شده است که معلوم می‌دارد حق حیات یک حکم بسیار با اهمیتی است که همون گونه که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست، نسبت به همه افراد انسانی تعمیم دارد، حتی در باری خود انسان. توضیح این حکم چنین است: الف، واجب است محافظت هر فردی به حیات خود و هیچ کس نمیتواند بگوید که حیات من مربوط به خود من است و من میخوام اون را از بین ببرم، یا حق بهره برداری از اون را به دیگری واگذار میکنم و یا اون را به دیگری میفروشم و قید داره که از تصرفات این میخوام پس حکمه. و ولذا این تفاوت بسیار مهمی که اینجا هست این است که اونها دلیلی برای ندارن که کسی بخواد خودکشی کنه بگن بیا جلوشا بگیریم، لازمه، معلوم نیست چون دلیل نداره. ما این را حکم میدونیم، اونها حق میدونن، حق حیات داره، دفاع کن از حیاتش اگر بخواهد حیات را، و اگر حیات را نخواهد و بخواهد خودکشی کند چه باید کرد؟ که در اولم اشاره کردم، یا سفت جنی برای از این مواد در نمیاد که سفت جنی ممنوع باشه، در شک از گاه اسلام وقتی که نطفه در اولین قرارگاه وجود منزل گرفت دیگر منطقه ممنوعه میشه الا ما شاء الله که تا خدا بخواهد. این تفاوت ها را انشاءالله باید دقیقا در نظر بگیریم. در بند پنجم پنج در بنده در این ماده چنین است: اسقاط جنین حرام است مگر به جهت ضرورتی که شرع با نظر به اون تجویز نماید. این حکم از روشنترین دلایل ارزش و احترام و کرامت حیات انسانی است. ولذا در حال اگر بله یکی که مرد یک بچه هم در شکم مثلا هست، جنین در زنش در شکم جنش یک بچه داره در حال جنینه، ولذا یک سهم پسر و دختر نگه می‌دارن، کنار میذارن، حساب میکنن که تا بچه بیاد ارزخورش رو برداره بره. این از اون موقع ارتباط مالیش هم در نظر گرفته میشه در فقه اسلام. این حکم از روشنترین دلائل ارزش و احترام و کرامت حیات انسانی است و با توجه به این حکم ثابت میشود که حقوق اسلام انسان را از هنگام قرار گرفتن در نخستین مراحل وجود دارای حق حیات می داند تا اونگاه که آخرین نفس را برآورد و دیده از این دنیا بربندد. و این حق بزرگ و عامل اثبات ارزش و کرامت حیات انسانی در حقوق غرب حداقل بگیم جلوه نداره، جلوه درخشانی نداره که عقول و وجدانهای انسانها را به خود جلب کنه. خب حقوق بشر از گاه اسلام ماده دوم: الف، هر انسانی حق دارد وضع بهداشت و برخورداری از خدمات اجتماعی او و خانوادهش از طرف جامعه و دولت با آماده کردن همه وسائل عمومی که وضع بهداشت و زندگی اجتماعی به اونها نیازمند است در حدود امکانات تأمین و مراعات شود. ب، دولت باید حق هر انسانی را در یک زندگی با کرامت که کفایت او و اشخاص تحت کفالت او را تحقق ببخشد ضمانت نماید. موضوع این حق شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تعلیم و تربیت و معالجات و دیگر نیازهای اساسی است. تبصره: برخورداری از خدمات اجتماعی و زندگی با کرامت برای کسانی است که با اراده آزاد خود شایستگی خدمات اجتماعی و کرامت انسانی را از خود سلب نکرده باشند. اینجا باز یک تذکری عرض می‌خوام بکنم خدمتتون. مسئله آبرو و مسئله حیثیت و شرف انسانی که همون حق حیات شایسته ازش الان داریم بحث میکنیم، در یک روایت معتبری که سندش هم من دیدم معتبر بود، دارد که امیرالمومنین علیه السلام به یک نفر مستمندی یک مقدار یک وسق خرما فرستاد. وسق هم مقدار تا حدودی زیاد هم بود، مثل 80 مثلا 80 تا 2 کیلو و نیم، 2 کیلوگرم و نیم، یه همچی 80 سا یا 3 کیلو. یک نفر اونجا استاده بود، گفت که یا امیرالمومنین، اون شخص از شما طلب نکرده بود این مال را فرستادید. و ثانیاً بعد به امیرالمومنین درس میگه، ماشاءالله هستم میگه الحمدلله، یعنی اولا که از شما نخواسته بود، و ثانیاً من به عنوان طنز عرض میکنم، و ثانیاً کمتر از اینم کفایت میکرد. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه فرمود که لا کسل الله فی المؤمنین ضربک، خداوند امثال تو را در مؤمنین زیاد نکند، یعنی بمیری ان شاء الله. البته یعنی شما نذیره او فی انا و انت تفخر، من میدهم تو دل درد میگیری، تو بخ میورزی. این خب تا اینجاش. بعد علت بعدی رو ملاحظه فرمایید که ببینید حیات از نگاه ادیان چیه، حیات از نگاه غیر ادیان چیه. میفرماید که اصل ادامه حیات بشری این است که انسان مستمند به مقام سؤال بر نیاید. اگر بر مقام سؤال بر بیاید، بعد از آن ما بخواهیم معاش او را تأمین کنیم، کاری که کرده ایم این است: ما یک مالی داده ایم در مقابل یک قیمت خیلی فوق‌العاده گرانی گرفته ایم، و اون آب روی انسانی است که روی او مانند روی من مأمور است به یک خاک ساویده شود در مقابل یک خدا. این آبروشه. منتهاش این روایات در ابوابی مونده در کتاب‌های احادیث ما که آدم به نظرش نمیاد که اگر بره در اون باب این روایت پیدا خواهش کرد. و انشاءالله این عرشبت که موجم و فرس هایی نوشته میشه با این کامپیوترها جام کنم خیلی مفید خواهد بود، خیلی خیلی، برای بهار یا برای سایر احادیث که این جمله را مثلا دنبال این کلمه آبرو بریم، ارز، ناموس، اینجور کلمات را بریم ببینیم چه خبره. و الا اینطور نیست که در فقه یا در کتاب حدیث بابون در این باره نداریم. اینها روایاتی هستن متفرقه پاشیده شده در این کتب احادیث. مناظری فرمایید، میگه من شب کنم تا در صدر معامله بر بیایم، یه شندرگاز بدهم، یک چند من خرما بدهم، بگیرم آب روی او را که حیات او را نابود کنه، بهتر من دارم عزم کنم که او حیاتش را برای اون آب رو میخواهد، و آب اون روی که این در جمله امیرالمومنینه، اون روی که مانند روی من مأمور است فقط به یک خاک ثابیده شود در مقابل یک خدا، من این آب رو بگیرم برای که مقدار مثلا بهش متاع دنیا بدهم. و عرض کردم که گاهی بعضی از سازنده ترین اصل اجتماعی در افتاده در یک ابوابی که آدم تصور نمی کنه. تازه هم از کنم خدمتون عیب نداره که یه بار یه تذکر داشته باشیم که در کتاب جهاد، در کتاب جهاد در یک باب دیدم وسائل، که وسائل از شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل کرده از تهذیب که مر شیخ مخفوف یسأل فقال امیر مومنین ما هذا قیل یا امیر المومنین رجل نصرانی قال استعملتموه فاذا کبر و عجز منعتموه انفقوا علیه من بیت المال. این در کتاب جهاده. خب بیچاره طلبه چیکار کنه؟ از کجا متوجه بشه که بره این مسئله به این عظمت را در کتاب جهاد پیدا کنه؟ واقعا به ذهنم میاد. من هم عبوری دیدم این را. همین عبور میکردم، مثل حق حیوانات ارز کردم و حقوق حیوانات 34 ماده عبوری میرفتم که در جواهر دیدم فی نفقت البهایم اونجا این حقوق را استخراج کردیم. این روایت هم در کتاب جهاده که بله پیر مردی نابینایی میگذشت گدایی میکرد، امیرالمومنین علیه السلام فرمود این چیز، گفتن یا امیرالمومنین یک مرد مسیحیه، خیلی لطف داره این مسئله ها، مرد مسیحیه. حضرت فرمود که این مرد ازش کار گرفته ای در دوران زندگیش در جامعه شما کار کرده، حتی تکیه بر کاره. این خیلی مهمه ها، یعنی به اضافه حق حیات چیز داره، حق کار داره. اون موقع ما با کدوم قانون روبرو بودیم؟ قانون روم و قانون یونان، سولون و جستینیان و قانون ایران که درباره کار اصلا مثل این مطرح نیست. من جدی گشتم که ببینم آیا برای کار، حق کار، مثلا بیمه کارگر، من دقیقی اصلا خبری نیست. بر ورزا عرض کردم خیلی وجدان بزرگی میخواد درباره فقه اسلامی اظهار نظر کردن و ارزیابی کردن فقه اسلامی، چون اینطور مظلومه دیگه. روایتی که به این عظمت حکم را بیان کرده میتواند به تنهایی بگه اسلام اینه، افتاده در یک باب وحشی. اینا انشاءالله دیگه حالا داره آماده میشه، یعنی الان با این کامپیوترها و شایدن انصافانم در قوم خیلی دارن زحمت میشن در این باره. حالا دیگه باید دنبال کرد و استخراج کرد از این مواد خام، از این معادن واقعا بی پایان استخراج کرد و این مسائل را مطرح کرد. یک روایت دیگر هم هست که حضرت از اسحاق بن عمار پرسید امام صادق علیه السلام ما فعلت بی زکات مالک یا اسحاق، چکار کردی زکاتت را؟ گفت مسلمانان آمدن به اسحاق ما گونی گونی آمدن بردن، ظرف زد، دقیق یادم نیست که تعبیر به گونی میشه کرد یا نه، آمدن بردن. گفت آمدن از خونه شما بردن؟ گفت بله. گفت این که اهانت بر مؤمن است که بیان از خونه تو گندم بگیرن برون، و مگر نمیدانی که من اذل مؤمنن فقط ارشد الله بالمحاربه، کس که مؤمنی را ذلیل کند با خدا در حال محاربه است، در حال جنگه. آبروی انسان اینقدر اهمیت داره. زیاد از اینها جمع بشه هر کدوم یک کتابی میتواند بشه که واقعا کارگشای علوم انسانی ما میتونه بشه. خب دولت باید تبصره برخورداری از خدمات اجتماعی و زندگی با کرامت برای کسانی است که با اراده آزاد خود شایستگی خدمات اجتماعی و کرامت انسانی را از خود سلب نکرده باشند. حقوق بشر از نگاه غرب، اون ماده‌ای که قابل تطبیق به ماده دوم ماست، ماده 25. یک، هر کس حق دارد که سطح زندگانی او سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند، و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. در تابرقی در نظر بگیرید که در شماره 1 بند 2 این ماده، یعنی بند 2 این ماده 25 در ماده 11 و تفسیر اون خواهد آمد. مشترکات: تأمین وضع بهداشتی یا با هر وسیله ممکن. 2 برخورداری از خدمات اجتماعی. 3 زندگی با کرامت. وسائل این گونه زندگی شامل خوراک، پوشاک، مسکن، معالجات و دیگر نیازهای اساسی است. این مشترکات ماست. و همینطور که ملاحظه خواهید فرمود، گمان میکنم در حدود 85-84% توافق هست. اون وقت 10-14 تا تقاضا ملاحظه خواهید فرمود، یعنی 10-14% این مقدارش دیگه مربوط به ایدئولوژی، مربوط به دین، مربوط به مسلمات مکتب اسلام است. و ولی خود همین مقدار 85% خودش خیلی مسئله بسیار مهمی است که اگر مخلصانه روش کار بشود، شاید مسائلی بعداً مطرح بشه که بتواند حقیقت بیشتر روشن بشه. من همین مقدار رو بیشتر بحث کنم. تفاوت‌های دو نظام حقوق بشر از گاه اسلام و از گاه غرب. آقا اون مدرکش اینجاست، مدرک پیرمرد مسیحی اون اینجاست. شیخ در کتاب وسائل شیخ خود را عاملی آقایان پاورقی را در نظر بگیرید، در کتاب جهاد صفحه 49 مجلد 11 از تحریب شیخ طوسی چی نقل کرده است. اون وقت میمونه مدرک اون روایت اول. 1 در حقوق بشر از دیدگاه اسلام موضوع تأمین زندگی با کیفیت مطلوب آن با در نظر گرفتن شرایط محیط و زندگی اجتماعی یک جامعه مقرر می‌گردد. این حکم شامل همه حالات زندگی و برای همه افراد است و نیز شامل مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری و همه موارد نیازهای اساسی می‌شود. در صورتی که این تعمیم در حقوق بشر از دیدگاه غرب مشروعاً و با ذکر موارد بیان شده است. یعنی اینها مشروعاً ذکر کردن، ما اجمالاً مطرح شده. لذا تفاوت عمده‌ای میان دو نظام حقوقی در باری حق مزبور وجود ندارد. 2 در حقوق بشر از دیدگاه اسلام زندگی مطلوبی که برای انسانهای جامعه در نظر گرفته شده است، عبارت است از زندگی با کرامت انسانی که قطعا با نظر به همه اصول و قواعد انسانی برای زندگی مناسب تر است از تفسیر زندگی مطلوب به رفاه. این دیگه دقت کاری حقوقی، زیرا در مفهوم رفاه نوعی اضافه بر کرامت وجود دارد. شاید لذتگرایی، آسایش طلبی، رفاه که با توجه به وضع حیات همه انسانهای کره زمین برای یک جامعه و فقط در یک جامعه برای بعضی از افراد منطقی نیست. و این همون معناست که در حدود 8 آیه از قرآن مجید اون را با کلمه طرف با تای منقوط مورد توبیخ و ممنوعیت قرار داده است، مگر اینکه گفته شود مقصود از رفاه معنای شبیه به آسایش است که میتواند با کرامت در زندگی مساوی باشد. و تا اینجا مواد امروز من بس حقوق بشر از نگاه اسلام ماده سوم که چون سوالاتی آمده. بله
در مسئول این امین رفاه آسایش تعیین نکرده
رفاه از کنم. این کلمه یه خود جنبه که امروزه چه میگیم عرشبت نه تکاسرها، رفاه یک میدار جنبه عرشبت افزون طلبی و لذت گرایی. رفاه در حقیقت به نظرم جد مرادف طرف مطرقین اذا امرنا ان نورک قدرت هم امرنا مطرقی ها رفاه طلبان. و مگر اگه بگوییم مقصود از رفاه یعنی آسایشه چون این رفاه به اون معناست، نه فقط در تمام دنیا ممکن نیست، حتی در یک جامعه برای همه هم ممکن نیست رفاه به اون معنا. بالاخره جوامع پیر داره، افسرده داره، اونهایی که از کار ساقط شدن بیچاره کار نمیتونن انجام بدن، بیماران دارن چون بیماران نمیتونن خودشون معالجه کنن، و لذا رفاه به معنای افزایش در کامکاری و کاموری، کامیابی، رفاه به این معنی باشه در اسلام نیست. نه خیر،
دولت رو مسئول کفالت
ها، بله بله، اونها هم دولت را میگن مسئوله، منتهاش فرق اونها با ما اینه که ما جامعه را مسئول میدونیم. حالا اگر دولت به یه جهتی نرسید به این کار، و من دارم میبینم که این ضرورت زندگی این انسان ها، این انسان یا این انسان ها مختل شده، تکلیف مال همه انسان هاست، و اونها دولت فقط مکلف میدونن که قبلا موقعی که تکلیف اجرای این حقوق مالکیه، آیا میگن دول عضو، دول باید خودشان متکفل باشن، تضمین کنن اشیاء این حقوق را، اونها اینطوری میگن تضمین دولت به گردن دولت میانازد، ما آهاد مردم، هر یک از مردم به طور واجب کفایی، و در صورتی که اشخاصی معین میشه پزشکی، اشخاصی معین از عهده ارشاد برادران این حق را دارن، براشون واجب عینی میشه. ما از نظر فقهی طوری میگن میدون، اونا میگن خیلی دولت. البته اخیرا که شاید هفته گذشته من شنیدم که یه مقداری از شخصیت های مثلا دولت های گذشته در صدد بر آمدن که در مقابل اعلامی حقوق بشر، اعلامی تکالیف بشر هم نوشته بشه. در سازمان ملل را به عهده شنیدم اینا، هر شبت حتی به ایران هم فرستادن که به هم چیزی که بله فکر بکنند و در مقابل حقوق تکالیف را معین کنند، یا مثلا همدوش حقوق جهانی بشر تکالیف جهانی بشر هم مشخص بشه. اون خیلی مهمتر خواهد شد اگر بنویسند، اونجا شاید دیگه انسان ها ماهیت خودشون را بروز خواهند داد که بایدشون چیه، چرا به عنوان باید میخوام مطرح کنم. خب، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.